الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. البحث و تحقیق درباره آراء اعلام شده نسبت به اشتراک در لفظ، یعنی اشتراک لفظی. رأی اول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این اشتراک امکان دارد و وقوعش هم در کتاب الله ثابت است. استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه فرموده اند که محقق خراسانی این بحث را به تمامهی و کمالهی از فصول، از کتاب فصول نقل میکند با تغییرات مختصری. و پس از فحصی که به عمل آمد دیده میشود که استدلال محقق خراسانی پس از بحث و پس از فحص و تحقیقی که به عمل آمد دیده می شود که رأی محقق خراسانی و استدلال ایشان فی الجمله برگرفته از آراء قدماء اصحاب هست. مثلا به عنوان نمونه بارز سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب از ذریعه که یک جلد هست صفحه 40 می فرماید به این مضمون که مشترک دو قسم است: معنوی که وضع واحدی دارد و مشترک لفظی که اوضاع متعددی دارد. بعد می فرماید که کسی که این رأی را مخالفت کند به مخالفت او التفات نمی شود، لا یلتفت الیه، به اون مخالفت التفات نمی شود، برای اینکه این مطلب یعنی اشتراک مطابق است با ظاهر مذهب اهل لغت، یعنی استدلال ایشان متمرکز شد به قول لغوی. یه نکته رو هم استفاده کنید، اگه خواستید درباره حجیت قول لغوی استناد کنید بگید سید علم الهدى و شیخ طوسی به قول لغوی اعتماد میکنن. و همینطور شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب العده صفحه 111 و 112 می فرماید که مشترک دو قسم است. برای مشترک لفظی مثال می زند کلمه عین و کلمه قرآن. آنگاه می فرماید کسی که مخالف این رأی باشد به آن رأی التفات نمی شود. بیان سید رو تقریبا نقل میکند و خلاف حادثی است، یعنی حق بین محققین این است که مشترک واقعیت دارد، خلاف یک امر حادثی است، به عبارت دیگر یک از سوی بعضی از شافعیه آمده است که یک حادث یا یک پدیده ذوقی از سوی بعضی از شافعیه تلقی می شود و این خلاف در حقیقت خلاف ظاهر مذهب اهل لغت است. دلیل اصلی برای وقوع و حقیقت داشتن مشترک همان تصریح اهل لغت شد. این قسمت از بحث کامل رأی محقق خراسانی با توجه به موافقت قدما و با توجه به مشهور قریب به اتفاق و در حقیقت رأی اعتدال و حد معتدل است که امکان دارد اما نه واجب است و نه
ممتنه.
احسنتون. دو، رأی دوم عبارت است از قول به امتناع. گفته می شود که اشتراک معانی متعدد در قالب یک لفظ ممتنع است. چرا ممتنع است؟ استدلال در حقیقت به یک برهان هست و آن این است که گفته می شود معانی نامتناهی است، الفاظ محدود است و و عکس ذاک استعمالوه فانتبه. اجازه بدید. گفته می شود که غرض به عکس ذاک استعمالوه گفتم، یعنی اون جمله را فعلا نسیه بذارید. دلیلی که گفته می شود این است که این اشتراک ممتنع است. چرا ممتنع است؟ برای اینکه اخلال در غرض به وجود میاد، مخالف با حکمت وضع است و رفته رفته منتهی می شود به نقض غرض. مطالعه داشته باشید. رفته رفته منتهی می شود به نقض غرض. غرض از وضع تفهیم است. لفظ که مشترک باشد تفهیم ندارد، مخاطب سرگردان است، همه را که اراده نمی کنه، کدام یکی را اراده کرده است. اخلال در تفهیم در نهایت نقض غرض می شود. لذا قول به اشتراک قابل التزام نیست، بلکه اشتراک معانی در یک لفظ ممتنع است. و مؤید این مطلب بیان محقق و علامه حلیه این هست. کتاب معارج الاصول که یک جلد هست صفحه 81، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الاصل عدم الاشتراک، از عدم اشتراک است. چرا؟ دلیلش رو می فرماید برای اینکه اگر ما قائل به عمومیت اشتراک بشویم تفهیم حاصل نمی شود و این عدم تفهیم به جایی می رسد که از نصوص هم نتوانیم استفاده کنیم، چون اشتراک فراگیر نص یک معنا برای ما اعلام می کند، احتمال می دیم که معنای دیگری هم مراد باشد. پس بنابراین اصل عدم اشتراک است، مگر اینکه اشتراک به طور قطعی در بعضی از موارد ثابت بشود. آنجا که ثابت شد فقط به همون مقدار قطعی و متیقن اکتفا میکنیم، در سطح کل الفاظ اشتراک را حاکم نمیدانیم، بلکه میگیم اصل عدم اشتراک است الا ما ثبت، الا ما ثبت به دلیل. الا اینجا ظاهرا سوال نداره، شما خودتون مؤید بود شیخان العزیز، گفتم مؤید بود نه دلیل. مؤید اینه که اصل عدم اشتراک شد دیگه، یعنی اشتراک مطابق اصل نیست، اصل عدم اشتراک در کنار امتناع که قرار بدی میشه مؤید، اصل عدم اشتراک. و همینطور علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الاصول صفحه 73 میفرماید که غرض از میفرماید که اصل عدم اشتراک است. این اصل عدم اشتراک یعنی به قضیه اشتراک صدمه وارد میکند، اشتراک را ضعیف اعلام میکند. خب صدمه وارد کردن و تضعیف اشتراک مؤید است برای قول به امتناع. بعد میفرماید که اصل عدم اشتراک هست، اونگهی مقصود ذاتی از وضع تفهیم است. اگر اشتراک باشد مکلف متحیر میماند و نمیتواند کشف کند که کدام یکی مراد متکلم و مقصود است. بنابراین با لفظ مشترک مقصود برای مخاطب مشخص نمی شود و در حقیقت به غایت و غرض وضع صدمه می زند. باید حق مطلب ادا کنیم، اینجا با این تحلیلی که گفته شد یه نکته دیگر را هم میتونیم اضافه کنیم و آن این است که همین مسیر رو که ادامه بدیم میتونیم بگیم که اگر اشتراک فراگیر باشد اختلال در نظام محاورات به وجود میاد که آقای فاضل گفتن حقشون رو ادا کنیم. هم در نتیجه چه می شود؟ در نتیجه
اختلالی به وجود نمیاد. اگر شما فهمیدید که الفاظ معلوم معانی نامعلوم، یه وقت بشر بازد یه وقت خدا بازد. اگر بشر بازد خب بشر نامعلوم معانی، بشر معلوم معانی نامعلوم نمیده، اما اگر خدا بازد که عیبی نداره.
این در بحث وجود میاد، در امتناع نیست. اجازه به این در اون مرحله بعدی فرمایش شما رو شرح میدیم. ای بیننده، فرمایشتان متین جاش یک کمی جا به جا شد. خود من هم در ابتدای ورود جا به جا کردم دیگه، فرزند من هم مثل خود من هستید. در نظام قدیم شاگردی و استادی پدری و فرزندی استی.
الان هم
خوب من شما رو قبول دارم. البته آقای زندی میگه که لقب مفهوم نداره. بسیار خوب. خوب دو تا جا به جایی از بنده و آقای علیزاده صورت گرفت، شما با دیده اغماز بنگرید مطلب رو کامل بکنم. استدلال امتناعیارا با رنگامیزی بیشتر محکمش کردیم که از این بهتر دیگه نمیشود. این کل مطلب بود درباره رأی به امتناع. اما در جواب این رأی محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه جواب محکم و مستحکمی ارائه می کند. یک، می فرماید که این قول قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر برهان را متناهی و عدم تناهی قرار بدیم مستلزم محال می شود. چطوری مستلزم محال؟ محال این است که معانی را نامتناهی گفتید، الفاظ و متناهی لازمش این میشد که متناهی بر غیر متناهی احاطه کنه. خب دیگه با آقای علیزاده همراهی کنم دیگه. درباره این اختلال اولا و ثانیا، خب گفتم چرا با این مطلبی که محکم میگم شما در تزلزل افتادید، تو حیرت افتاده مطلب این دقت و خوبی رو، اما همه گیجبازی در میاره. معلومه که من خودم از اساس گیجبازی ازا فساد استاد فساده فساده تلامزه ما شنیده بودیم ازا فساد عالم فساد علم حالا از اختلط الاستاد اختلط تلامزه. بله، محقق خراسانی درباره این اشکال که اختلال بود میفرماید اولا و ثانیا، دو تا جواب دارن. اما اولا میفرماید اختلال به وجود نمیاد. چرا؟ برای اینکه در استعمال لفظ مشترک قرینه وجود دارد. در صورتی که قرینه وجود داشته باشد اختلال نیست. یک زمینه کوچکی مطلب را حل میکند. در بیان محقق قومی آمده است که قرینه دو قسم است، قرینه صارفه و قرینه معینه. قرینه صارفه در حقیقت و مجاز هست که از معنای حقیقی صرف میکند به سوی معنای مجازی. قرینه معینه آن است که در استعمال مشترک به کار میرود. یک قرینه همراهش هست و مثلا اشاره به عین می کند که در حال عطش، در حال نوشیدن و نیاز به نوشیدنی، نیاز به آب قرینه هست. تطویل بلا طائل هم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه قرائن قسمتی حالیه است، اون اشکال هم وارد نیست. عزف الی ذلک که لفظ مشترک در این حالی که واقعیت دارد بسیار محدوده، در حد زیادی نیست که اخلال ایجاد کند. اصل چه بود؟ اصل حقیقته، و از حقیقت که بگذریم حقیقت و مجازه. برای مشترک فرصت های خیلی کمی است، در اون موارد کم اختلال در تفهیم و تفاهم ایجاد نمی شود. چیز اندک و ناچیز در حد مورد نادر سبب اختلال نمی شود. و ثانیاً ممکن است بگیم که اشتراک یا مجامله گاهی حکمت و فلسفه و مصلحت دارد. لمصلحت اجمالگویی بشود، مجامله شود. این هم حرف درستی است، قطعا درست است که مجامله عند التقیه، عند الضروره، عند عدم قابلیت المخاطب و عند الدواعی الاخر امر ممکنی است، مجامله میکند. این درسته. یه تحقیق مختصری اینجا اضافه کنید. تحقیق این است که مجامله غیر از مشترک است. در لفظ مشترک مجامله نیست، لفظ معانی متعددی دارد که خود دلالت لفظ تردید ایجاد میکند، نه اینکه لفظ مردد باشد از حیث وضع. وضع قطعی است و معنا قطعی است، تعیین مشخص نیست. و اما در مجامله چیه؟ در اجمال یک لفظ بین دو احتمال مردده که این است یا اون، اصل وضعش این است یا اون، اما آره گرفتید در اصل وضعش این است یا اون، اما در مشترک در اصل وضع تردیدی نیست، تردیدی نداریم. در تعیین تردید داریم. بنابراین اون مجامله هایی که در مقام خاصی و مورد خاصی به کار می روند در قالب لفظ مشترک نیست. اینو خوب دقت کنید، مجامله ای که در مقام مجامله به کار می روند در قالب لفظ مشترک نیست. پس دقت کنیم که این جواب دوم ابتداعا درست است که احترام کنیم، اما تحقیقا نمی شود ملتزم بشویم. و ثانیا این اول سالسا بله اولا اخلالی نیست، و ثانیا ممکن مصلحتی در کار باشد که این دو تا جواب محقق خراسانی فرمودن. یه سالسانی را هم شما میتونید اضافه کنید و اون این استش که لفظ مشترک پس از آن که معنای متعددی داشت، از ابتدا متکلم با یک اضافه اعلام میکند. مشترک گفته میشود که نسبت به هر معنای خودش نیاز به یک اضافه دارد. از اول عین الجاریه یک اضافه میارد، از اول متکلم عین الباصره. چرا؟ چون از خصوصیات مشترک اینه که یک اضافه در ضمن دارد، بنابراین اختلالی در کار نیست. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که قول به امتناع اصلا دلیل و پایه و اساس ندارد و هیچ گونه اختلالی در کار نیست تا اینکه قائل به امتناع بشویم.
جواب اصلی نمیتونه باشه که هم تو قرآن هست هم تو لغات هست، واقعیت وجود داره.
درست اون فرمایشو که شما که محقق خراسانی اشاره کرده بودند و گفتیم، اونها اینجا در بحث استدلالی بهش میگن مصادره، دلیل نیست. یعنی ما ادعا میکنیم که این مشترکه، طرف میگه نه این حقیقت مجازه، از اون جهت مشکل برمیخواد. در مقام استدلال ما نمیتونیم از اون استفاده کنیم، مگر اینکه بگیم تسالم و اتفاق وجود دارد. تسالم و اتفاق وجود دارد بر اینکه اشتراکی در کار هست. رأی سوم، رأی سوم وجوب، قول به وجوب اشتراک. گفته می شود که لفظ مشترک نه امکان دارد و نه واقع دارد که واجب است. چرا واجب است؟ همونی که گفتیم و بی جا گفته بودیم. چه بود؟ که معانی دیگه الان گیج نمیشه، معانی نامتناهی است، الفاظ متناهی هست و بنابراین تو بزرگی، به تعبیر شیخ صدرا تو بزرگی و به آینه کوچک ننمایی. بنابراین لفظ کوچکه، معنا بزرگ، نامتناهی و متناهی. نمی شود نامتناهی را در قلم رو و قالب متناهی بگنجانیم. و چه کنیم؟ باید لفظ رو گسترش بدیم از حیث معنا، وسعت در معنا، مشترک در نظر بگیریم تا عده از معانی را زیر پوشش قرار بدن و نامتناهی ها را هم جمع کنیم. از این جهت می شود واجب. و اگر این کار را نکنیم، معانی بدون لفظ باقی می ماند. لذا واجب است که باید قائل به اشتراک بشویم تا یک لفظ چند معنا داشته باشد و معانی نامتناهی را هم در پوشش این الفاظ محدود قرار داده باشیم. این استدلال قول به وجوب اشتراک. در جواب این استدلال محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه همان جواب میداد که گفتم براتون، که چه بود؟ که اولا این استدلال مستلزم یک امر محال میشود. امر محال این است که شما نامتناهی را در قالب متناهی قرار بدید و جمع کنید. این می شود از نظر مصطلحات محال چی میشن؟
محال
که محال چه اصطلاح چه؟
خلاف واقع
نمیشه. آره درسته؟ درسته. خلف میشه. خلاف واقع گفتیدم درست. خلف میشه. نامتناهی در قلم مروی متناهی قرار بگیرد خلف، خلاف واقع، محال، ممکن نیست. و بعد هم اگر شما بگید که چه، که ما میگیم واضع الفاظ خدای متعال است و او که نامتناهی مطلق پروردگار عالم است، او احاطه دارد. اگر این حرف رو بگیم که از اشکال خارج بشیم، جواب دارد. جوابش این است که خدای متعال استعمال الفاظ را مباشرت نمی کند، استعمال الفاظ را خدای متعال مباشرت نمی کند، یعنی الفاظ را خدا به معانی استعمال نمی کند. استعمال کار همین بشر است و محدود. بنابراین با این تفسیر نمی شود کارا حل کرد، یعنی احاطه متناهی به نامتناهی به عنوان یک امر محال به قوت خودش باقی است. این اولا. و ثانیا می فرماید که بر فرضی که ما تنزل کنیم و بگیم معانی نامتناهی است و الفاظ متناهی، باز هم راه حلی داریم که معانی نامتناهی نباشد و آن این است که میگیم الفاظ وضع میشود برای معانی کلیه یا برای کلیات معنا. مثلا لفظ جماد، نبات، حیوان برای یک کلی، کلیات را معنا در نظر میگیریم و به جزئیات کار نداریم. جزئیات که نامتناهی باشد ضرری نمیزند. پس لفظ، الفاظ هرچند متناهی هست، معانی را هم میتوانیم با این ترتیب چی؟ متناهی در نظر بگیریم. کلیات معانی متناهی است و اشکالی پیش نمیاد. جواب سوم میفرماید که بر فرض که ما از این دو تا جواب رفعیت بکنیم، باز هم به بنبست متناهی و نامتناهی بر نمیخوریم. چرا؟ برای اینکه ما یک باب و محراب دیگری داریم و اون عبارت است از باب احسنتم، باب المجاز واسع. اون باب مجاز واسع، ما از باب حقیقت و مجاز این را تنظیم میکنیم، میگیم به معنای حقیقی حقیقی و به معانی که مناسبتی داشته باشد مجازی به کار میبریم و اصلا نیازی نداریم که به دنبال مشترک برویم. این سه تا جواب محقق خراسانی فرمودن، دو جواب دیگری را به عنوان مکمل از بیان سیدنا استاد اضافه کنیم که کامل بشود. کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 224 تا صفحه 234 بحث و مقصود ارائه میدن، دو تا دلیل استخراج میشود. دلیل اول این است که میفرماید ادعای نامتناهی بودن الفاظ، عفوا نامتناهی بودن معانی قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه معانی که ما لازم داریم اون معانی است که در محدوده استعمال و کاربرد بشر باشد. اون معانی طبیعتاً
محدود
متناهی هست. و اگر بگیم که تصور می شود نامتناهی، جواب واضحه. یک، فقط تصور است نه تصدیق، تصور ذهنی است که معانی نامتناهی تصور بشود. من البدء و الى الختم، از آغاز تا فرجام عالم تصور است. و ثانیاً لا، اگر حقیقت فرض کنیم که واقع بشود، اگر حقیقت داشته باشد و واقع بشود، چیه؟ بگید لغو است، چون فائده ندارد، در اختیار بشر نیست، فائده تفهیم و تفاهم ندارد. لفظ اگر افاده تفهیم و تفاهم نکند لغو است. بنابراین معانی در حقیقت متناهی است. و دلیل دومی که ایشان می‌فرماید این است که بر فرض اگر تنزل کنیم بگیم که معانی نامتناهی است، میگیم نامتناهی سه قسم است. البته اینها اضافاته، در متن اینا نیست، اضافات. نامتناهی سه قسم است. یک، نامتناهی عادی، مثلا میگیم شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره که نامتناهی نیست، ولی نامتناهی عادیه، یعنی در محل اطلاع قرار ندارد. دو، نامتناهی عقلی، به تعبیر استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، ارواح و نفوس و مجردات کلن از منظر معقول نامتناهی هست در برابر مادی. منظور از این نامتناهی این است که قابل احاطه از سوی موجود مادی نیست. منظور از این نامتناهی یعنی بدون احاطه، متناهی یعنی قابل احاطه. قابل احاطه از سوی موجود مادی که انسان باشد نیست. انسان نمیتوند بر روح خود احاطه کند، یعنی یک موجود الان هم خود انسان رو روح مدیریت بکند، نه اینکه انسان بتواند روح خودش رو مدیریت کند. و بعدش هم چند روز اینجا موقت بیرون که رفت که دیگه هیچی، آخر قفس دریده و مرغش پریده گیر. این متناهی دوم بود که چه بود؟ طور کل ارواح و نفوس و مجردات. قسم سوم متناهی، نامتناهی مجرد است، به قول مطلق، که اون نامتناهی به قول مطلق یک مصداق دارد. نامتناهی مطلق یا کمال مطلق یا کمال هستی یک مصداق دارد، نمیشود مصداق دیگر و عدلی براش در نظر گرفت، از اطلاق می افتد. معنای مطلق اینه که فقط اوست و لا شبیه له ولا ولیس کمثله شیء. این سه تا قسمو که گفتیم نتیجتا این میشد که گفته میشود که معانی را که نامتناهی در نظر بگیریم نامتناهی قسم اول است نه قسم دوم و قسم سوم، و نامتناهی که قسم اول شد کامل کنید الفاظ هم میتواند نامتناهی باشد. این حروف اونقدر میتواند مثل اعداد، اعداد چطوری از نظر ریاضی حد ندارد، الان الفاظ هم اونقدر تغییرات و بالا پایین دارد که نامتناهی چه عادی می شود. پس اگر بگید معانی متناهی نامتناهی هست قطعا به این معناست، و وانگهی الفاظ هم به این معنا می تواند نامتناهی باشد. تا اینجا که گفتیم اجازه، تا اینجا که گفتیم مطلب را در یک جمله جمع‌بندی کنیم و تمام. نتیجتا هر دو قولی که امتناع و وجوب بود به بار ننشست، و قولی که قابل قبول و دارای ریشه و دارای واقعیت هست همان قولی است که قدمای اصحاب و محقق خراسانی و بقیه صاحب نظران فرموده‌اند که اشتراک امکان دارد، ولی در موارد نادری است که معلوم و مشخص است، از سوی متکلم هم با اضافه اعلام می شود هیچ اخلالی در کار نیست. این مطلب که کامل شد زمینش پشت سر هم خواهد رسید که چه آیا استعمال لفظ در معنای متعدد در استعمال واحد کار ممکن است یا ممکن نیست. فردا انشاءالله سلامتی آقای آزمان سلامت خط کنیم.